بسم الله الرحمن الرحیم. فروعی که در مسئله چهارده مطرح بود، بخشی از اونها بحث شد، گرچه بعضی از اونها خارج از بحث بود، ولی برای استیفای اقسام ذکر کردن. فرع اول اون بود که کل واحد متابع باشن، اکراهی در کار نباشد. این همان بود که قبلا فرمودن هر کدام از اینها این احکام چهارگانه را باید ملتزم بشین. درباره اونها حرمه تکلیفی هست، وجوب قضا هست، وجوب کفاره هست و تعذیر. هر کدام از اینها این امور چهارگانه را دارا هستند. ولی اگر یکی اکراه بود و دیگری اکراه تو بود، یعنی از طرف مرد اکراه بود و از طرف زن مکرهه بود و هیچ کدام، یعنی زن اکراه داشت فقط مرد با تو و رغبت این کار را کرد، اینجاست که نص خاص دارد به اینکه دو تا کفاره بر عهده مرد است و دو تعذیر بر عهده مرد است. حالا اگر تلفیقی بین اکراه و متابعه شد، یعنی مرد زن را حدوثاً اکراه کرده است و بقاءً زن با تو و رغبت حاضر شد و بالعکس، این دو تا فرع اخیر مورد بحث بود. اونجا که حدوثاً متابعه باشد و بقاءً اکراه، یعنی در مرحله اول زن با تو و رغبت تمکین کرد ولی در مرحله بقا اکراه شد، این احکام چهارگانه بر زن مترتب است، چون که بر مردم مترتب است، چون هر دو در بدء امر با تو و رغبت این کار را کردن. حرمت تکلیفی هست، وجوب قضا هست، کفاره هست و تعذیر. و در مرحله بقا که زن توبه کرد و راضی نیست و مرد دارد اکراه میکند، فقط در یک حرمت تکلیفی خاص زن سهیم نیست، و اون این است که اگر روزه در ماه رمضان ابطال شده است، افطار شده است، امساک تأدبی واجب است. این امساک تأدبی را زن میخواهد داشته باشد ولی مرد او را اکراه میکند. در این اکراه امساک تأدبی دیگه زن معصیت نکرده، فقط مرد معصیت دارد، که مرد در مرحله حدوث چهار حکم داشت، زن هم احکام چهارگانه را دارد. در مرحله بقا حکم پنجمی برای مرد هست، برای زن نیست، چون در مرحله حدوث هر دو معصیت کردن با افطار عمدی، هر دو باید قضا بجا بیاورن، هر دو کفاره باید بدن و هر دو با تعذیر بشن. ولی در مرحله بقا که بعد از ابطال و افطار عمدی است، هر دو موظف به امساک تأدبی هستند. مرد این امساک تأدبی را ترک می کند عمدن، لذا معصیت مرتکب می شود. زن می خواهد تأدبان امساک کند، مرد نمی گذارد. این حکم پنجم است که بین زن و مرد فرق است، در مسئله که حدوثاً تو و رغبت بود و بقا ان اکراه. و اما اگر به عکس بود، حدوثاً اکراه بود و بقا ان تو و رغبت، یعنی مرد زن را اکراه کرده است بر وقا و در مرحله بقا زن راضی شده است، اینجا صاحب عرف هم بود به این که مرد باید دو کفاره بپردازد. خب ببینیم اینجا هم دو تا کفاره است یا نه. وقتی در مرحله حدوث مرد زن را اکراه کرده است، حرمت تکلیفی مال مرد هست، قضا و کفار و تعذیر مال مرد هست، این احکام چهارگانه را دارد. زن در بین این احکام چهارگانه فقط یک حکم متوجه اوست، چون حرمت تکلیفی ندارد، کفاره ندارد، تعذیر ندارد، فقط قضا دارد. در صورتی که منظور از این اکراه در قبال اجبار باشد، یعنی مرد زن را با ضرب یا شتم مانند اون تهدیدش بکند و زن با اختیار خود بپذیرد، منتها تو و رغبت ندارد، رضا ندارد، نه اراده، در اینجا زن معصیت نکرده است برای اینکه حدیث را حکم تکلیفی را برمی‌دارد، قضا دارد طبق تعبیر این آیون، چون روزه را افطار کرده است. در حقیقت قضا از فوت مأموره به نشأت می‌گیرد، من فاتت و فریضتون فلیقضیها کما فاتت، و این زن فریضه‌اش فوت شده است برو معصیت نکرده، چون قضا مترتب بر فوت است نه بر افطار، و در اینجا مأمور به فوت شده است، این باید قضا به جا بیاورد. کفاره و تعذیر ندارد برای اینکه حدیث رفع برمی‌دارد. اما اگر همین زن در مرحله بقا راضی شد، بقا ان راضی شد، اون امساک تعدبی را باید داشته باشد، معصیت کرده است، حالا چون تا با تو و رغبت هم بین کار میداد امساک تعدبی را ترک کرده است، کفاره بر اون نیست، بر اینکه کفاره مترتب بر افطار صوم است، اینکه زن که صائم نیست الان روزش باطل شد. تعذیر هم مال افطار عمدی صوم است در ماه رمضان، اینکه الان صومش رو ابطال نکرده، اون وقتی که ابطال کرده روی اکراه بود، الان که روی تو و رغبت است ابطال صوم نیست. بله، حالا همین بحث است دیگر. نه، حالا ببینیم که این در صورتی که متابعه باشد یک کفاره ایشون احتیاط میکنه. فکر از آلک یعنی نه علا کل من هما یک کفاره که باید باشه در همین محل بحث است که چرا بر زن کفاره است. لذا ایشون یه احتیاطی میکنن میگن که مرد با دو تا کفاره بده، زن با یک کفاره بده. حالا چرا در این صورت زن با کفاره بپردازه؟ اینکه روزه رو باطل نکرده. اون چه که در حدیث آمده است این است که اگر صائم و صائمه هر دو با تو و رغبت این کار کردن، هر کدوم باید کفاره بپردازن. ولی اگر مردی زنی را اکراه کرده باشد، خب روزه او باطل شده. منظور از این اکراه اونجاست که اراده و اختیار هست ولی تیب و رضا نیست. چون تیب و رضا نیست و اصل اراده هست، پس معصیت نکرده لیکن روزش باطل شده. چون روزش باطل شده قضا بر او هست. کفاره و تعذیر نیست برای اینکه حدیث رفع برمی‌دارد. این روایت خاص مفضل ابن عمر که کفاره رو متعدد میکند یا تعذیر رو متعدد میکند، مال جایی است که هر دو باید کفاره پردازن یا هر دو باید تعذیر بشن، مال جایی است که روزه را با این نقوقا باطل بکنند. مرد روزه را با وقا باطل کرده است، اما زن که باطل نکرده است. اون وقتی که باطل شد او مکره، الان که با تو و رغبت تمکین می کند روزدار نیست. اون که الان که حدوث و بقای یک عمل الان محل بحث است نه تکرار. حدوث و بقای یک عمل مطرح است نه تکرار. خب اگر در مرحله بقا این زن راضی بود تمکین کرد، الان کسی در مرحله بقا صائم نیست، خب چرا باید کفاره بپردازد؟ یه مبنایی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه و امثال ایشون دارن، اون مبنا را اگر کسی طی کند تام است. یعنی اگر در مرحله حدوث کسی مکره بود و در مرحله بقا با تو و رغبت تمکین کرد، اونگاه هم قضا دارد به هم کفاره. اون مبنایی که مرحوم شیخ طوسی دارن این است که اکراه، اون مبنایی که مرحوم محقق دارد نه شیخ طوسی، اون مبنایی این است که اکراه همونطوری که حرمت تکلیفی رو برمی دارد، همونطوری که کفاره و تعزیر برمی دارد، قضا را هم برمی دارد. استدلال محقق رضوان الله در معتبر این است که ما با شیخ طوسی در این بخش مخالفیم که شیخ طوسی فقط قضا دارد ولی کفاره ندارد، یعنی اگر مردی زنی را اکراه بکند، نه اجبار، اکراه بکند طوری که با ضرب و تهدید او اراده و اختیار بکند وقارا که تیب نفس ندارد، نه اراده نداشته باشد، در اونجا قضا هست و کفاره نیست، بر قولهم علیهم السلام لا کفارت علی المکرهه، که شیخ در خلاف بین استدلال محقق در معتبر می‌فرماد به این که اگر مردی زنی را اکراه بکند، گذشته از اینکه کفاره ندارد، قضا ندارد، لقوله علیه السلام رفع عن امتی تست، که حدیث رفع را میگد همونطور که تکلیف رو برمیدارد، کفاره و تعزیر رو برمیدارد، قضا را هم برمیدارد. خب اگر چنین کسی در حال اکراه قضا لازم بر او واجب نبود، بر اینکه حدیث رفع قضا را برمیدارد، پس او صائم است، پس صومش باطل نشد. چون صومش باطل نشد، اگر در مرحله بقا با تو و رغبت حاضر شده است، مثل مرحله حدوث است، یعنی اگر در حدوث تا او رغبت داشت، چطور احکام چهارگانه بر او بار بود؟ یعنی حرمت تکلیفی بود، قضا بود، کفاره بود و تعزیر. الان هم که در مقام بر مرحله بقا با تو او رغبت حاضر شده است، چون روزه دارد، چون روزه دارد و روزه دار است و با تو و رغبت روزه خود را باطل کرده است، این امور چهارگانه ثابت است، یعنی حرمه تکلیفی، قضا، کفاره، تعزیر. اینجا روی این مبنا اگر چنون که مرد زن را حدوثاً اکراه بکند ولی بقاءً زن تمکین بکند با تو و رغبت حاضر باشد، چون صائم است و در مرحله بقا صوم خود را آمدن آلمن دارد ابطال میکند، امور چهارگانه بر مترتب است. پس اگر کسی مبنای محقق را پذیرفت، اکراه همونطوری که کفاره، تعزیر، حرمت تکلیفی را برمیدارد، قضا را هم برمیدارد، وقتی قضا را برداشت، این زن روزه دارد، هنوز روزه دار است، و اگر در مرحله بقا با تو و رغبت حاضر شد، مشمول حدیث مفضل ابن عمر است، یعنی تاوعت وهی صائمه، چون تاوعت وهی صائمه احکام چهارگانه بر او بار است. پس باید دید که سخن مرحوم شیخ طوسی مورد پذیرش است که در خلاف فرمود، یا سخن محقق در معتبر. شیخ طوسی بین الاکراه و الاجبار فرق گذاشت، محقق در معتبر بینشون فرق نمی گذارد. خب حالا عبارت مرحوم صاحب عروه رضوان الله که فرمود اما اذا طاوعت هو فی الابتدا فعلا کل من هما کفارت هو و تعذیره و این اکرهها فی الابتدا ثم طاوعته فی الاثناء فکذلک علی الاغوا، یعنی کل واحد با کفارش نپردازن. این اکراه اگر منظور اجبار باشه، این سخن درست است، و اگر اکراه مصطلح باشد در مقابل اجبار رو فتوای محقق باشد، این درست، و اگر اکراه مصطلح باشد در مقابل اجبار روی مبنای شیخ طوسی باشد، این ناتمام است. خلاصه حدیث رفع آیا حکم تکلیفی و وضعی هر دو را برمی دارد یا خصوص تکلیف را برمی دارد؟ اگر حدیث رفع تکلیف و وضع هر دو را برداشت که محقق بران است، پس زن مکرهه و زن مجبوره در هر دو حال صائم است. چون در هر دو حال صائم است یعنی چه؟ دست و پای او رو ببندن، مثل که سر کسی رو خم میکنن عمدن در استخر فرو میبرن، که این ارتماس اجباری است. یه وقت کسی رو وادار میکنن که اگر سر در آب فرو نبری پرون ضرر به تو میرسد، این ارتماس اکراهی است. اگر اکراه و اجبار چه اون جایی که اراده هست به چون جایی که اراده نیست، گرچه در هیچ حال تیب و رضا نیست، یک حکم داشته باشد که محقق در معتبر بران است. در اینجا اگر زن در حدوث اکراه شد و در بغار با تو و رغبت بود، همون طوری که مرد باید کفاره پردازد زن باید کفاره پردازد، منتها این احتیاط علاهده بحث می شود که مرد باید دو کفاره پردازد و زن باید یک کفاره. ولی اگر ما مبنای شیخ طوسی رو پذیرفتیم و گفتیم حدیث را فقط تکلیف را برمی دارد نه وضع را، رفع عن امتی تز اون حرمت و مؤاخذه را برمی دارد نه احکام وضعی را، این شخص در حالت اکراه نه در حالت اجبار. در حالت اکراه روزش باطل شد، چون روزش باطل شد گرچه معصیت نکرده است و کفاره ندارد و تعذیر نمی شود ولی قضا دارد. وقتی روزش باطل شد در مرحله بقا وقتی راضی می شود که صائم نیست. اون خصوص طلاق و امثال ذلک نص خاص است. این نزاع معروف که آیا حدیث رفع کل این امور را برمی‌دارد اهم از تکلیف و وضع یا خصوص تکلیف را برمی‌دارد، این باید مشخص بشود. روی فتوای مرحوم شیخ طوسی و در متأخرین شیخ انصار رضوان الله علیهم و دیگران که خصوص حکم تکلیفی و مؤاخذه را مرفوع و منفی می‌دانستند، حدیث رفع قضا را بر نمی‌دارد. وقتی قضا را بر نداشت، این شخص الان مرحوم های خویی هم سال خویی همین راه را طی میکنن که این قضا روزش باطل شده است. خب چون روزش باطل شده است پس این صائم نیست. وقتی صائم نشد در مرحله بقا گرچه راضی است ولی صائم نیست. اما اونها که راه شیخ طوسی بود، راه شیخ طوسی را طی کردن نه راه محقق را، راه محقق را طی کردن، گفتم به این که حدیث رفع هر دو را برمیدارد، هم قضا را برمی‌دارد هم کفاره را هم مؤاخذه را، بنابراین این شخص الان صائم است. چون صائم هست روزش باطل نشده، مثل این که اجبارش کردن بر بقا. چون روزه دارد و روزش باطل نشده است، اگر در مرحله بقا راضی شده است مشمول اون حدیث می‌شود که اگر صائمه ای متابعتن تم به تم بقا داده است باید کفاره پردازه. بقاان اکراه اون کار ممکنه اقدام پیدا کنه ولی در با اکراه اقدام پیدا میکنه، مثل این کسی با اکراه سرش رو در استخر برو بودن، بعد دید هوای گرم است و آب زلال و خنک است و بعد خوشش آمد و بقاان راضی بود. اگر ما گفتیم ارتماس فرو رفتگی در آب است نه سر فرو بردن، این در حال بقا روزش باطل است. اگر گفتیم ارتماس سر فرو بردن است، این در حال بقا گرچه راضی است ولی سر فرو نبرد، فرو رفتگی مبتل نیست، سر فرو بردن مبتل است. بر تقدیر حکم بقا حدوث فرق میکند ولو اصل عمل ادامه داشته باشد. خب پس اینی که صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن و این اکره ها فعل ابتدا ثم تابعته فعل اسنا فکذلک علی الاغوا، این اکراه اگر به معنای اجبار باشد حق است و اگر اکراه مصطلح باشد رو فتوای مرحوم شیخ ممروی محقق حق است که حکم وضعی را برمی دارد، و اما اگر اکراه مصطلح باشد رو فتوای شیخ انصاری رو این مبنا که حدیث رفع خصوص حکم تکلیفی را برمی دارد نه حکم وضعی را، این ناحق است بنا ثواب. اما این که فرمودن و این کان الاهوتو و این کان الاهوت کفارتون منها کفارتن منها و کفارتین منه و کفارتین منه. این یه احتیاطی است که بعضی گفتن که این احتیاط ترک نشود. البته دیگران احتیاط چون بعد از فتواست احتیاط استحبابی است. اون تعلیقه سیدنا الاستاد که در بحث دیروز هم اشاره شد این بود که فرمود این اکره ها فی الابتدا علا وجه سلب من هر اختیار و الاراده سمت ها وعد هو فی الاسنا فل اقوا ثبوت و کفارتین له و کفارتین لها. این اگر اکراه به معنای اجبار باشد که زن مسلوب الاختیار بر اراده است، در بدء امر که مرد زن را اکراه کرد یعنی اجبار کرد، دو تا کفاره باید بپردازد برای اینکه حدیث او رو شامل می شود. یک، و زن اگر در مرحله بقا راضی شد، چون در مرحله بقا همچنان صائم هست، اونگاه احکام چهارگانه متوجه زن خواهد بود، یعنی حرمت تکلیفی هست، قضا هست، کفاره هست و تعذیر، برای اینکه در حال بقا صائم است به دارد تنبین کار می دهد. و اما اگر چنون که به این کان الاکراهو علا وجه صدر من هل فعلو به ارادتها و این کانت مکرهتن فی ذلک فل اقوا ثبوت و کفارتین له و لیست علیها کفاره و کزل حال فی تعذیر. اگر اکراه به معنای مقابل با اجبار باشد، خب در این حال زن چرا باید کفاره بپردازد اگر بقا ان راضی شد؟ برای اینکه در مرحله حدوث حکم تکلیفی که حرمت بود نداشت، وضعیش که قضا باشد دارد، برای اینکه اگر چون چه این با اراده هست با اختیار هست منتها با تیب و تو و رضا نیست، روزش باطل شد. وقتی روزش باطل شد در مرحله بقا اگر با تو و رغبت تمکین کرد صائم نیست. وقتی صائم نبود مشمول حدیث مفضل نیست. چرا کفاره پردازد؟ چرا تعذیر بپردازد؟ خب اون سرش آن است که خصوص این عناوین در مسئله ماه مبارک رمضان اگر کسی افطار بکند فعلیه الکفاره. در ماه مبارک رمضان اگر کسی روی خود این زوات را مرتکب بشود فعلیه الکفاره، اونم معلوم است همه بگن در اون جایی که مسبوق و بطلان صوم است. غرض آن است که از ظاهر فرمایش صاحب عربه پیداست که ایشون حرف محقق را میپذیرد، یعنی روزه او باطل نشده، یعنی حدیث عرب هم تکلیف را برمیدارد هم وزر را برمیدارد، هم حرمت را برداشت هم بطلان قضا را، یعنی الان این زن روزه دار است. چون زن روزه دار است و در حال بقا اگر تو او رغبت کرد نشون داد در بقا مشمول حدیث مفضل می شود. چون آخه این تعلیقه علی الاقوا مال اون فرع است که حدوثاً اکراه و بقاءً متابعه. فرع این است که لو اکرهها فی الابتدا ثم تابعته فی الاثنا فکذلک الاقوا، رو این علی الاقواشون تعلیقه دارن، یعنی با حفظ فرع آمدن فتعلیقه دارن که اگر حدوثاً اکراه بود و بقاءً متابعه بود باید بین این دو تا اکراه فرق گذاشت. اگر اکراه معنای اجبار بود درست است، اما اگر اکراه به مقابل اجبار بود این نادرست است. خب بله، اون رفع مستر روست که اگر رفع مستر رو بگیم حدیث این را حدیث عرب تکلیف و بعض هر دو را برمی دارد، این شخصی که برای نجات غریق سر فرو برد در دریا و یا استخر و مانند آن معصیت نکرده، روزی و هم باطل نشده، قضا ندارد، ولی وقتی دید هوا گرم است و آب زلال و خنک است، بقائم راضی بود، هم حرام هست مرتکب شد و هم قضا دارد. اگر گفتیم رفع مستور کفارم خواهد داشت، خب این فتوای محقق است در معتبر. محقق در معتبر بعد از اینکه فرمایش مرحوم شیخ رو نقل کرد، چون مرحوم شیخ بین اکراه و اجبار فرق داشت در خلاف، فرمود به اینکه اگر اجبار باشد زن هیچ حکمی ندارد، ولی اگر اکراه باشد در مقابل اجبار زن قضا دارد. نه دیگه، کفاره مال صائم است. تعذیر ممکن داشته باشد برای اینکه امساک تعدبی را رعایت نکرده، ولی کفاره نداره. کفاره مال صائم است، کفاره مال همون اون سرفرو بردن است. خود ارتماس عمدی مبتل است و کفاره می آورد. خود اول که ناچار بود اگر چنون چه اون ارتماس روزه رو باطل نکرده باشد، کرده بعد کفاره نداره، بعد این صائم نیست. کفاره مال افطار صوم است، نه مال ارتکاب این زبات فی نهار رمضان. این صائم نیست. خب بنابراین این بیان مرحوم صاحب عروه یک نزاع چیز مبنایی است. البته سیدنا الاستاد امام رضوان الله علیه نظرشون برخلاف سیدن استاد دیگر مرحومای داماد رضوان الله علیه بود. مرحومای داماد مبنای مرحوم شیخ رو قبول داشتن که این حدیث رفت فقط مؤاخذه رو برمی دارد. سیدن استاد امام رضوان الله علیه نظر شریفشون بود که حدیث رفت کل شعر رو برمی دارن. می فرمودن بودن به این که وقتی رفع این اشیا مصحح دارد که این اشیا به جمیع لوازمها برداشته بشود. اگر این امور احکام تکلیفیشون گرفته بشود ولی احکام وضعیشون باشد، نمی شود گفت در حال رفع نسیان، در حال خطا خطا نیست، در حال نسیان نسیان نیست. اینه که فرماد رفع عن امتی تس یا تس الخطا عن نسیان مستقرهو مستورو اله، این زبات برداشته شد، یعنی باید طوری آثار گرفته بشود که خطا کل عدم باشد، نسیان کل عدم باشد. اگر چنونچه احکام تکلیفی اینها برداشته بشود و احکام وضعی اینها بماند که وجود اینها کل عدم نیست، وقتی می توان خطا را کل عدم دانست که همه آثارش رفع شده باشد یا جل آثارش رفع شده باشد. اگر آثار وضعی هست و آثار تکلیفی فقط برداشته می شود که مصحح ندارد انسان بگوید خطا نیست، راحت نسیان نیست. ایشون از اسناد رفع به زوات این عناوین استفاده می کردن که اونچه که رفع شده است خصوص تکلیف نیست، احکام وضعی هم هست خلاف عقل شیخ. اما سیدنا الاستاد مرحوم داماد رضوان الله علیه این نظر مرحوم شیخ تقویت می کردن که حدیث رفع فقط مؤاخذه را برمی دارد. به هر تقدیر اگر از ظاهر فرمایش صاحب عروه پیداست که راه محقق را طی می کند، یعنی همون راهی که امام او رو تأیید میکرد که انسان در حال اکراه گذشته از این که معصیت نکرده روزه او هم صحیح هست، چون روزه او صحیح هست و قضا ندارد، اگر در مرحله بقا متابع بود با تو رغبت تنبین کار داد مشمول حدیث مفضل است، یعنی صائمه است که تنبه بقا داده است. خب مطلب بعدی آن است که در این حدیث شریف آمده اتا امرأتم رأتهو، این که دارد من اتا امرأتهو مکرهن لها، این اسناد امرأ به خود زن مرد، این ظاهر در مزوجه است، زوجیت است. اگر گفتن زن او، حالا یا زن منقطع یا زن دائم، بالاخره مزوجه مراد است، همسر مراد است. ملک یمین و تحلیل و امثال ذالک را نمیگیرد. پس اگر عمه ملک یمین بود و این چنین کار را انجام داده است، این مشمول این حدیث نیست. حالا اگر زوجه بود، البته زوجه ظهوری در دوام و منقطع دارد، اما امرأه همچه ظهوری دارد که اگر گفتن امرأته، این امرأه همون تعبیر فارسی ماست، یعنی زن او، یعنی همسر او، یا نه زنی که در اختیار اوست. اگر هم شک کردین از در مفهوم که اینقدر وسیع است یا نه، خب نمیشود به این حدیث مفضل تمسک کرد، حکمم که برخلاف قاعده است. بنابراین یا احراز داریم به اینکه این امرأه مخصوص زوجه است، حالا چه دائم چه منقطع، یا شک در شمول غیر اینها داریم. اگر احراز کردیم که امرأه مخصوص زوجه منقطع به دائم است، عمه و ملک یمین و امثال ذلک را شامل نمی شود. و اگر هم شک کردیم که آیا امرأه شامل می شود یا نه، نمی شود با شک در خود دلیل به اطلاق یا عموم همین دلیل توسط بکنیم. اونی که گفتن تمسک به عام یا مطلق در شبه مصداقی جایز است، یعنی در شبه مصداقیه خاص یا مقید، اما در شبه خود دلیل عام یا در دلیل خاص یک کسی نگفت تمسک رواست که. به هر تقدیر مسئله ملک یمین و عمو امثال ذالک نخواهد بود، یعنی عمه بودن مانع نیست. خب اگر همین عمه را با یک حری یا با یک عبدی تزویج کردن، خب این امرأته صادق است. عمه بودن مانع نیست، حکم مال عبد و عمه نیست. نه عبد بودن مانع است، نه عمه بودن مانع است. حالا اگر این عمه زن یک حر یا زن یک عبد شد، حالا یا زن دائم یا زن منقطع، همین که از تحلیل و ملک یمین به درآید مشمول حدیث مفضل است. عمده آن است که زن باشد یا منقطع یا دائم، حر بوده یا عمه بودن نه حریت شرط است نه عمه بودن مانع. باشد دیگر اطلاق ندارد. یه وقت است که همین، یه وقت است که چون در کلام سائل هست، اگر سائل دیگری از امام علیه السلام سوال بکند که مردی با عمش این کار را کرده است، حضرت بفرماید به این که علیه کفارتان، این دو روایت معارض هم نیستند چون مثبتانند. اونجا سائل سوال کرد از زن و شوهر، اینجا سوال کرد از عبد و مولا، کنیز و مولا، هر دو حکم خاص خود را دارد. ولی اگر در کلام امام بود و در صدد تهدید بود، مفهوم دارد و معناش این است که اگر یه روایت مخالف بود با او معارض است. اگر یه قیدی در کلام سائل بود، معناش آن است که معارض با روایت دیگر نیست، نه معناش اینه که این روایت اطلاق دارد. خب این روایت بالاخره اونجا که ملک یمین است یا تحلیل است شامل نمی شود. مطلب بعدی که فرع بعدی را تشکیل می دهد و باز مورد مخالفت بین شیخ طوسی رضوان الله علیه و محقق در معتبر است، و این بزرگواران فرمایش محقق را در معتبر آمده است می پذیرد، این است که اون مسئله 15 است. لو جامع زوجته صائمه و هو صائم فی النوم لا يتحمل عنها الكفار ولا التعذير کما انه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك وكذا لا يتحمل عنها اذا اكرهها على غير الجماع من المفترات حتى مقدمات الجماع بين اوجبت انزالهم. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در خلاف جلد اول صفحه 384 مسئله 27 اینطور دارد که اذا وطعها نائمتن او اکرهها قهرن علی الجماع لم تفترهیه و علیه کفارتانه. مرحوم شیخ در خلاف فرمایشش این است که چون اکراه که در حدیث مفضل آمده است شامل اکراه مصطلح به اجبار خواهد شد، در اکراه شخص را با ضرب و امثال او تهدید میکنند که تن به کاری بدهد، در اونجا با اراده خود، با اختیار خود بدون تیب و رضا کار رو انجام میدهد. این معنی اکراه است. اجبار آن است که دستورالش رو ببندن یک کار انجام بدهد. اجبار در قبال اکراه مصطلح، اکراه مصطلح در مقابل اجبار یه اصطلاح فقهی است. هر دوی اینها زیر مجموعه اکراه است. چون هر دوی اینها زیر مجموعه اکراه است، پس حدیث مفضل ابن عمر هر دو را میگیرد که اگر مردی زنش را اکراه کرد بر وقا، باید دو کفاره پردازد. روی این مبنا که اکراه و اجبار هر دو زیر مجموعه اکراه هم، مرحوم شیخ طوسی در خلاف فواد به این که اگر در حال خواب هم این کار را کرده باشد، باید دو کفاره پردازد. چرا؟ چون در حالت اجبار هیچ اراده ای زن ندارد، در حال نوم هم به شرعی زن. ولی این بزرگوارها می فرمان به این که اکراه و اجبار مصطلح که مقابل همان یک جامعی دارن که اون جامعه در حال نوم نیست، اون جامعه ادراک و شعور است. یعنی چه اکراه مصطلح و چه اجبار در قبال اکراه مصطلح، وقتی است که زن میفهمد و هی مدرکتون شاعره و در حال نوم هیچ ادراکی ندارد، حکمم چه به عنوان تحمل کفاره باشد خلاف قاعده و اصل است، چه تعدد کفاره باشد خلاف قاعده و اصل است، و در خلاف قاعده و اصل باید بر مورد نص یا مورد اجماع اکتفا کرد. به چه دلیل ما از مورد اکراه به مورد نوم تعدی بکنیم؟ ولی مرحوم شیخ چون هر دو را شامل مشمول حدیث می داند، چه اکراه مصطلح و چه اجبار، و بعد اجبار با نوم هم هیچ فرق ندارد، برای اینکه در حال نوم هیچ اراده و اختیار نیست، در حال اجبار هم هیچ اراده و اختیار نیست، بنابراین اگر در حال نوم صائمی با صائمه وقا بکند، با دو کفاره پردازد، البته در صورتی که زن و شوهر باشند. این فرمایش را که شیخ طوسی در خلاف ذکر کردن، دیگران نپذیرفتن. یکی از این بزرگوارانی که نپذیرن محقق است در معتبر، و خیلی از بزرگان بعد علامه رضوان الله علیه به صراحه همین بیان شیخ رو در خلاف در تذکره بیان شیخ رو نقل میکند، بعد فرماتی به فنائمت اشکالون. خب پس نوع محققین بعدی، نظیر محقق در معتبر، علامه در تذکره، بعد از نقل فرمایش شیخ خلاف شیخ نپذیرفتن، و این رد و عدم پذیرش ادامه پیدا کرد تا به عروه رسید. اینا غالبا میگن این حکم مفضلیس مفضل ابن عمر مخصوص اکراه و اجبار مصطلح است، حالا نوم را نمیگیرد چون برخلاف قاعده است. چه بگید عنوان تحمل کفاره، چه بگید عنوان تعدد کفاره، هر کدام باشد برخلاف قاعده است. لذا صاحب عروه هم برابر اون چه که در تذکره علامه آمده و همچنین معتبر محقق آمده، فرمود به این که لو جامع زوجته و صائمه و هو صائم فی النوم لا یتحمل و انها الکفاره ولا تعذیر و کذا لا یتحمل و انها ازا اکره و علا غیر جمع، که فرع دیگه است. خب پس حکم نوم جداست، این امرار حق با آیون. اما حالا چون اون حدیث برخلاف قاعده است، خصوص سهالت صوم دارد، یک باید خصوص زن و شوهر باشند، دو و خصوص اون مورد اکراه هم خصوص وقاع از، سه. خب حالا اگر زنی شوهرش رو وادار کرده است به افطار صوم به غیر وقاع، اینجا لا تتحمل عنها الکفاره یا لا تتعدد علیه الکفاره، چون اصل تعدد یا تحمل کفاره برخلاف قاعده اصل است و منفیس به اصل، و حدیث مفضل هم شیرو نمی گیرد. و حتی اگر چنون که زوجه صائمه را اکراه بکند به مقدمات وقاع، ولو ان اوجبت تلک المقدمات الانزال را، بازم معذالک مشمول حدیث نیست. خودش روزه خود را افطار کرده است، ولو اوجبت انزال چه در صائم چه در صائمه، انزال طرفین را، ولو نسبت به او فرد نادر است. خصوص وقاق که از حدیث مفضل ابن عمر استفاده می شود یا معقد اجماعی است که عده برانم این کفارتین را می آورد. اما اگر غیر وقا بود از مفترات دیگر یا حتی مقدمات وقا بود ولو اوجبت انزال، انزال را از دو طرف، باز هم تحمل کفاره مطرح نیست. البته چون خلاف قاعده است فقط اقرار شامل می شود. خب نشانش این است که اینجا مسئله به قدر دقیق است که مساحقه که بدتر از او شامل نمی شود، لباس که بدتر از او شامل نمی شود. خب اجبار وکرای جامعی دارن، اما همون درک و شعور است و اینجا درک و شعور ندارد. در حال نو چرا داره؟ حالا ممکن در حال بیداری با درک و شعور این حکم باشد، اون حکم نباشد. رزن است که هیچ راهی برای تعدی نیست. چرا از خود تحصیل نداره؟ الان مثلا لبات بدتر از اوست، همین کار را اگر صائمی نسبت به صائم انجام بدهد و اجنبیه باشد که اغلظ از حرمتن، این حکم نیست. چه عمل فرق میکنه؟ همین بقا هست، همین وقا است. اگر مرد نامحرمی زن اجنبیه را بر وقا اکراه بکند، تحمل کفاره نیست، تعدد کفاره نیست، فقط یک کفاره است. خب اینم که فتوا دادن دیگه، لا تلحق الاجنبی، لا تلحق الاجنبیتو به زوجه. بنابراین این نمیشود، چون حکم برخلاف قاعده است تعدی کرد. الحمدلله.